بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دوم از مسائل ذیل بحث احکام الحج، حضرت امام رضوان الله علیه این مسئله را مطرح کردند که اگر کسی مکی بود و از مکه خارج شد رفت جای دیگری، البته گفتیم اونجا هنوز وطنش نشده که اگر دو وطنه بشه میشه مسئله قبلی. حالا این آدم میتواند حج تمتع انجام بده به عنوان حجۃ الاسلام؟ امام فرمودن احتیاط واجب نه. بعد فرمودن نه خیر فتوا، نه فتوای ما اینه که نمیشه. گفتیم فرمایش حضرت امام علل قاعده است، بالاخره این آدم مکی است، مکی وظیفش قران و افراده، بحثی نداره این مطرح شده. مرحوم سید که مسئله رو مطرح کرد فرمود خب مشهور خلاف این رو گفتن، درسته مطلب امام رضوان الله علیه بر طبق قاعده است، ولی مشهور فقها از شیخ طوسی به بعد این بوده که این آدم میتواند تمتع انجام بده، البته میتواند قران و افراد انجام بده. مدرکشون چه بوده؟ مرحوم سید فرمود دو تا روایت صحیحه، یکی از امام کاظم علیه السلام، یکی از امام صادق علیه السلام، که در هر دو به این مسئله اشاره شده و در هر دو حضرت در پاسخ الهو ایتمتع فرمودن ما از اما ان ذالک لیس له لو فعل، گمان نمی کنم که نتواند چنین بکند. هرچند فرمودن کان الاحلال و احب و الی، اما قران و افراد به نظر من مثلا محبوب تر برای من. بعد فرمودن بله ابن ابی عقیل و جماعتی نظر امام رو دارن که این آدم نمیتواند تمتع انجام بده. با این روایات چه میکنن؟ فرمودن این روایات هم میکنن بر استحباب. بعد خود مرحوم سید به تقویت این نظر پرداختن، حالا در مقام تقویت فرمودن این به احتیاط هم نزدیکتره که حالا بعد بحث کنیم. گفتیم بنابراین به زنگاه بحث این روایت، دو تا روایت. خب اینهایی که اینو حمل کردن بر استحباب، جلسه گذشته گفتیم، گفتن در ذیل روایت مربوط به امام کاظم علیه السلام راوی میگوید رأیت من سأل ابا جعفر علیه السلام، بعد یه مطلبی رو نقل میکنه. اون چرا که او نقل میکنه مربوط به مستحبه، معلوم میشه این قسمت صدر که از امام کاظمه اینم مربوط به مستحبه، و این امام ابا جعفری که اینجا هست امام باقر علیه السلام. خب بر این اشکال کردن دیگران که آقا جان، از جمله مرمای خویی، که آقا این نمیتواند امام باقر باشه، رأیتو هم قائلش امام کاظم علیه السلام نیست، چون امام کاظم اصلا امام باقر علیه السلام رو ندیده، 14 سال بعد از ایشون به دنیا آمده. خب این رأیتو رو چه کسی گفته؟ مرحوم آقای خویی فرمودن عبدالرحمن گفته. دو تا عبدالرحمنن اونجا، یکی عبدالرحمن ابن حجاج، یکی عبدالرحمن ابن اعین، که دوتایی دارن روایت از امام کاظم نقل میکنن. عبدالرحمن ابن حجاج نمیتونه ناقل راوی از امام باقر باشه، چون اصلا امام باقر رو ندیده. اما عبدالرحمن ابن اعین احتمال داره باشه، یک روایتی داره، یکی دو روایتی از امام باقر داره که احتمال داره، حالا اگر اون روایات رو نگیم هست و واسطه است، که این از امام باقر نقل کنه. ولی دیگرانی که گفتن این از سخن امام کاظم علیه السلام نیست، که ظاهرا اون به تحقیق نزدیکتره، گفتن اصلا این ابا جعفر امام باقر نیست آقا جان، این ابا جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، و ناقل روایت هم موسی بن قاسم است که شیخ طوسی داره از کتاب او نقل میکنه. گفتیم سه تا احتمال اینجا پیدا میشه، دیروز اینو توضیح دادیم. یکی این که قائل رأیت من سأله امام کاظم علیه السلام باشه، که اگر این باشه قرینه واضحی است بر این که اون صدری که امام فرمودن، یعنی امام کاظم، ناظر به مستحب بوده. احتمال دوم این که عبدالرحمن ابن اعین باشه، که آقای خویی فرمودن عبدالرحمنه، نگفتن اعین یا به اصطلاح ابن اعین یا ابن حجاج، مثلا مقصودشون ابن اعین باشه، فوقش به نفع آقای خویی نیست، چون آقای خویی میخوان بگن حدیث اختصاص به مستحب نداره، در حالی که اگر این عبدالرحمن ابن اعین باشه باز قرینه است برای این که این مستحبه، چون وقتی عبدالرحمن ابن اعینی که خودش داره از امام کاظم سوال میکنه، میگه من خودم بودم امام باقرم یه چیزی اینطوری فرمود، به این دوتا رو پشت سر هم میاره، معلوم میشه که میخواد بگه اونی که ما از امام کاظم پرسیدیم همونی بود که اون بابا هم مثلا از امام باقر پرسیده. اما اونی که تقویت کردیم ما و عرض کردیم اینو دیگرانی مثل صاحب حدایق، مرحوم سبزواری، صاحب جواهر این احتمال رو مطرح کرد، البته صاحب جواهر حالا خودش بیشتر تمایل داره به نظر چیز، به هر حال اینها موسی بن قاسم رو گفتن که از اصحاب امام جواد علیه السلام، و این ابا جعفر اصلا امام باقر علیه السلام نیست، این امام جواده، و مؤید این مطلب بلکه به نظر من دلیل بر این مطلب روایت مرحوم کلینی است از جناب موسی بن قاسم، که عین این مطلبی رو که اینجا موسی بن قاسم میگه رأیت من سأله، اونجا از خود موسی بن قاسم نقل میکنه که خودم پرسیدم از امام جواد. عرض کردیم این مقدار تفاوت در نقل روایات عجیب نیست، و احتمالا همین یه دونه روایته که حالا به دو شکل نقل شده، یعنی دوبار نیست که یه بار موسی بن قاسم شاهد بوده یکی دیگه پرسیده، یه بار دیگه مثلا خودش رفته پرسیده. دیروز اینو توضیح دادم، گفتم عبدالرحمن ابن اعین داره از خود امام کاظم نقل میکنه، خودش سائله، گفت سألنا، خب این وقتی میگه رأیت من سأله، معلوم میشه که میخواد بگه بابا این که ما از امام کاظم پرسیدیم همونیه که من شنیده بودم از امام باقر یکی دیگه پرسید. اما وقتی موسی بن قاسم میگه، ببین موسی بن قاسم خودش اصلا در جلسه امام کاظم علیه السلام نبوده، اصلا موسی بن قاسم امام کاظم رو درک نکرده، این رو به واسطه نقل میکنه، این میگه که امام کاظم به دوتا عبدالرحمن اینطور فرمود، بعد میگه من در محضر امام جواد علیه السلام بودم اینو فرمود. بله مرحوم سبزواری گفت، شیخ حسن صاحب منتقا گفت، صاحب حدایق تایید کرد سخن شیخ حسن صاحب منتقا رو، که این که میگوید رأیت من سأله بعد از این که داره نقل میکنه از دوتا عبدالرحمن، معلوم میشه که جناب موسی بن قاسم داره یک ارتباطی میبینه، ولی ارتباطی که عبدالرحمن ابن اعین میبینه حالا به تعبیر فنی انحسنه، اجتهاد نیست، اما ارتباطی که موسی بن قاسم میبینه انحدسن اجتهاده، اینا با هم دیگه فرق داره، ببنا داره خیلی چیزا اشتباه. چی؟
عبدالرحمن کجا نمیده؟ من اون فهمش اصلا درسته که من اون برداشت اتحاد موضوع
انحسن، چرا انحسن؟ حالا ببینید شما این انحسن و معناشو اگه بفهمید مشکل حله. من این رو در مقدمات کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال اونجا توضیح دادم، قبلا هم به یک مناسبت هایی گفتم. ببینید ما میگیم مثلا نجاشی میگه زرار سقست، این انحسنه، اما علامه هلی رضوان الله علیه که میگه زرار سقست، این انحدسنه. نه نه اصلا قیاس نیست، خب معلومه میدونم
فرمش آقای سین رفت دوتا موضوع فرق
بین
عبدالرحمن و موسی بن قاسم
نداره. آخه شما اگه گوش بدید فرقش معلوم شد. چرا ما میگیم مثلا نجاشی میگه زرار سقس، این انحسنه؟ ببینید اگر نجاشی اخبارش انحسن بود ارزشی نداشت، تا دیگه من نمیتونستم به کتاب نجاشی مراجعه کنم، اجتهاد کردی تو، مثل الان که من نمیتونم به کتاب علامه حلی مراجعه کنم، مثل الان که من نمیتونم به کتاب های خویی مراجعه کنم. به مال مجتهد ها، به مال مقلد هم نداره، اون بحث دیگه هست، مقلد هم که اون یکی، ولی به مال مجتهد که من نمیتونم به کتاب های خویی مراجعه کنم. فلان های خویی اجتهاد کرده، من خب مجتهد، اگه مجتهد هم باید منم خودم اجتهاد کنم. اما چرا ما به کتاب مثلا نجاشی، به کتاب شیخ طوسی مراجعه میکنیم؟ ببین ما 4 تا کتاب رجالی رو قبول کردیم تو تحریر المقال، 3 تاش مال شیخ طوسیه، یکیش مال نجاشی. اون 3 تا، یکیش فهرست شیخ، یکیش رجال شیخ، یکیش هم اختیار معرفت الرجال که مال کشی اصلش، ولی ما اصل کتاب کشی رو نداریم. ما چیزی رو داریم که شیخ طوسی از اون برگزیده، گزینش شیخ طوسیه، ولی ما همه رو قبول میکنیم. اما وقتی میرسیم مثلا به رجال علامه یا رجال ابن داوود، ما اونا رو قبول نمیکنیم. قبول نمیکنیم نه بهم برای که میگیم بی خود میگن، نه میگیم اجتهاده، خب اجتهاد فرمودن. حالا ما اگه اجتهاد میکنیم گاهی وقتا مثلا تو بحثای فقهی، خب ما برای اینکه بگیم آقا این اجتهاد ما درسته، میگیم مثلا علامه حلی هم اینو گفته محقق، اما این که میگیم نه از باب اینکه چون علامه گفته درسته، من چون مقلد علامه رضوان الله علیه نیستم که، به عنوان معید میخوام بگم برای من مجتهد اگه اینجوری میگم اونم میگه، این معیده، نمیخوام بگم که من اون گفته بس ما می قبول کرد. اما نجاشی اینجوری نیستا، ما نمیگیم نجاشی اجتهاد کرده زراره سقست، خب با ما مثلا با عنوان معید نیست اون منبع. چرا؟ چون میگیم اخبار نجاشی عن حسنه، اخبار شیخ مثلا علامه حلی یا ابن داوود یا مرحوم آقای خویی، اینو همه عن حسنه. چرا؟ مگر نجاشی زراره دیده؟ نجاشی دوره شیخ طوسیه، تقریبا هم سن و سال شیخه، ولی شاگرد شیخه، یا شاید بزرگتر از شیخ هم بوده، ولی از نظر مرتبه علمی شاگرد شیخه. این چه ربطی داره به زراره؟ به زراره دیده؟ چرا ما میگیم عن حسنه؟ ببینید اونجا میگیم این که ما میگیم عن حسنه، یعنی قرائن و شواهدی که تا زمان نجاشی و شیخ بوده بر وثاقت و عدم وثاقت این روات به گونه ای بوده است در اسناد و مدارک و اینها، که هر کس دیگری بود جای این دو بزرگوار به همین نتیجه منتهی میشد. مثل این که الان اخبار من از وثاقت مرحوم شیخ طوسی، اخبار من از عدالت مرحوم شیخ طوسی، اخبار عن حسنه. من شیخ طوسی رو دیدم 1000 سال قبل از من بوده، ولی من عن حسن دارم خبر میدم، چون هر کی اون وضعیت شیخ طوسی، اون اسناد مدارک شواهد دال بر زندگی شیخ طوسی رو ببینه، یقین میکنه شیخ طوسی آدم عادلی بوده، آدم عالمی بوده، آدم ثقه‌ای بوده. اینا عن حسنه. حالا داستان ما اینجا اینه، ببینید عبدالرحمن ابن اعین توی جلسه خودش سائل، خودش میدونه چی داره میپرسه، اون چه دیگه اجتهاد نمیکنه که من داشتم از مستحب میپرسیدم یا از واجب، خواب نبوده که، چتم نمیکرده. بله اونش درسته، اشکالش این ورشه. ما که به روایت امام جواد نمیخوایم تمسک کنیم، اصلا روایت امام جواد که محل بحث ما نیست، اصلا اون که ربطی به داستان ما نداره، اون مربوط به حج نیابیه، اصلا ربطی به داستان ما کسی که مجاور مکه بوده رفته بیو اصلا نداره. و چی اصلا داریم به اون بحث میکنیم؟ چون میخوایم ببینیم این قرینه هست که اون صدر ناظره به مستحبه. وقتی عبدالرحمن ابن اعین بگوید اون عن حسن میگه، که خودش سائل از امام کاظم علیه السلامه. اما وقت از اون طرفم فرض اینه خودش در جلسه امام باقر بوده است، میدونسته اون بابا داره از چی، البته اون واضحه، اون اجتهاد نمیخواد، اون واضحه که داره از مستحب میپرسه. قسم سوالش سوال واجب نیست، من از شما حج میکنم، میشه حج من از امام حج واجب باشه؟ همچه حج واجبی ما داریم، حجت الاسلامی که نیابت کنی از امام، اون طرف سوالش اینه دیگه. بنابراین اگر عبدالرحمن ابن اعین بود این قائل رأیتو، درسته مثل اون نبود که امام کاظم باشه، اگه امام کاظم علیه السلام باشه اون دیگه توی شکی نیست، اما وقتی عبدالرحمن ابن اعینه بازم قرینه است، چون دیگه اجتهاد نیست، چون عبدالرحمن ابن عیان داره از خود امام کاظم علیه السلام سوال میکنه، بنابراین میدونه خودش داریم راجبه چی صحبت میکنیم ما. بعد اونو که میگه اونم میدونه چیه، میدونه ای که هر کی دیگه بود میدونستا، نه میدونه ای که حدس میزنه. بله قاسم موسی بن قاسم هم میدونه، اما میدانه حدسی نهایتا، اون که نبوده تو جلسه امام کاظم که بدون این عبدالرحمن از چی داره سوال میکنه، مستحب واجب اعم خب اصالت و ظهور، منم اصالت و ظهور داره میگه. نسبت من با موسی بن قاسم به حدیث امام کاظم علا حد سواه، همونطوری که موسی بن قاسم اجتهاد به فرض کرده که این مربوط به مستحبه، من میتونم اجتهاد کنم بگم مربوط به مستحب نیست. مثل من میمونه و علامه هلی، بگیم آقا من و علامه هلی هر دومون داریم مراجعه میکنیم به رجال نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ، اختیار معرفت و رجال، علامه به این نتیجه رسیده این آقا ثقه است، من به این نتیجه میرسم این ثقه نیست. من و علامه از این جهت یکسانیم، ولو علامه 700 سال قبل از من بوده، 800 سال قبل از من بوده، باشه از این جهت یکسانیم. چی؟ ای بابا شما دست در سر روایت امام جواد بر نمیداری، ما بحث رو با روایت امام کاظم ببین، اصلا تمام دعوا اینه. یه روایت داریم امام کاظم یه مطلبی فرمودن، زیلش یه حدیثی از ابو جعفر که حالا این ابو جعفر باقر علیه السلامه یا ابو جعفر جواد علیه السلام. ما بحثمون تو این روایت صدره، به روایت زیل اصل بحث ما نیست، فوقش اونای دیگه گفتن این روایت امام کاظم که زیلش این روایت ابو جعفر آمده، این روایت ابو جعفر قرینه است که این روایت امام کاظم مربوط به مستحبه. بس از این معلوم میشه اون روایت امام صادق علیه السلام که چنین زیلی نداره، اونم مربوط به مستحبه، چون مضمونشون مثل همه. ما همه بحثمون در قرینیت این روایت ابو جعفر است برای روایت امام کاظم. عرض ما اینه عبدالرحمن ابن اعین نسبت به مطلب امام کاظم علیه السلام اجتهاد نمی کنه، چون خودش اونجا در مجلس داره سوال می کنه، اما موسی بن قاسم نسبت به روایت امام کاظم داره اجتهاد می کنه، ولو نسبت به روایت امام جواد اجتهاد نمی کنه، اونو اجتهاد نمی کنه، اون که خودش بوده از امام جواد، ولی این یکی داره اجتهاد می کنه، فکر میکنه این همونه، اینه اشتباه کرده. چی میگه این همونه؟ این شاید اعمه، اون که نبوده تو جلسه، داره مثل من به قول شما داره به ظواهر عمل میکنه، منم به ظاهر دیگه. ظاهری که دست موسی بن قاسم بوده همین ظاهریه که دست منه، خب اون اینجوری میفهمیده دست در نقله حجتون لهو ولی مقلدی، حجتون بر من که نمیشه، من باید خودم ببینم آیا من میفهمم. اگه منم مثل جناب موسی بن قاسم فهمیدم میشه حجت، اما اگه من نفهمیدم که حجت نمیشه، نمیتونم بگم فهم او دلیل برای فهم من، او که دلیل نمیتونه باشه برای من، اونو من با هم مثل همین دیگه. الان دوتاییمون داریم روایت امام کاظم رو نگاه میکنیم ببینیم معناش چیه، اون برداشت کرده مخصوص به مستحب، من نگاه میکنم ببینم هیچ قرینه ای بر استحباب در این روایت نیست، و چون من تقویت میکنم این احتمال رو که موسی بن قاسم رو ناقل قائل به اصطلاح رأیت من سأله باشه و ابو جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام باشه و این روایت با روایت کلینی متحد باشه، بنابراین همونطوری که آقای خویی فرمودن ناقل عبدالرحمنه، ولی این اشتباس، اگر عبدالرحمن باشه عبدالرحمن ابن اعین خواهد بود و اگر اون باشه اون ابو جعفر با امام باقر علیه السلام خواهد بود، و اگر این باشه با این توضیحاتی که دادیم خلاف فرمایش آقای خویی نتیجه میگیریم، یعنی باید آقای خویی هم قائل باشد مثل امام که این روایت ناظر به مستحبه. آقای خویی که نمیخواد اینو بگه، میخواد بگه یا این روایت مخصوص واجبه یا اعم است از واجب و مستحب. اینو میخواد آقای خویی بگه. بنابراین ما با آقای خویی در نتیجه هستیم، هرچند در میانه راه از هم جدا میشیم. ایشون فرمود رأیت من سأله، سخن امام کاظم علیه السلام نیست، ما میگیم درست. ایشون فرمود این روایت امام کاظم اختصاص به مستحب ندارد، میگیم درسته. اما این که فرمود رأیت من سأله قائلش عبدالرحمن است، میگیم نه این غلطه. غلطه یعنی اجتهاد، حالا نمیگیم یقین که نیست، ولی اجتهادن به نظر میرسه بر اساس شواهد موسی بن قاسم راوی این باشه. خب یا رب سائل و ناظر چی؟ بله بله، اصلا ظاهر من سأله این است که بوده و موسی بن قاسم میتونست در جلسه امام جواد باشه، خودش از اصحاب امام جواده. عبدالرحمن هم اگر از امام باقر، اگر عبدالرحمن باشه از امام باقر میشه، چون عبدالرحمن دیگه امام جواد نیست. اگر باشه عبدالرحمن از امام باقر میشه، اونم حالا عرض کردم احتمال اصل این که عبدالرحمن از امام باقر روایت مستقیم نقل کنه عبدالرحمن ابن عیان کمه، ولی اگر باشه از امام باقر و اونم حاضر بوده. خب رسیدیم به این نکته که حالا که تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که اون عبارتی که حضرت فرمودن که من اشکالی نمیبینم اگر این آدم حج تمتع انجام بدهد، اعم است، حد اقل اینه، نگیم اختصاص داره به واجب، اعمه. البته یه احتمالی بود که تقویت میکرد که این اختصاص داره به واجب، دیروز توضیح دادم، و اون این بود که تعبیر حضرت که یه جوری با تردید میفرمان تمتع رو و بعد ذیلش میفرماین احلال احب و الی، مهمه. همونطوری که صاحب جواهر فرمود عبارتش اینجاست، کاشف اللسان فرمود، بعضی دیگه هم گفته که این تقیه است. عرض کردم تقیه باشه، تقیه در مستحب نیست، تقیه در واجبه، که اگر این احتمال رو تقویت کردیم این روایت ناظر می شود به واجب. اما اگر اینا رو نگفتیم بودیم والا حضرت مثلا همینطوری فرمودن یه دلیلی بوده مثلا این تعبیر، چون مثلا این تعبیر رو امام صادق هم دارن علیه السلام، شاید امام کاظم مثلا مشیان لامام صادق خواستن این اون عبارت رو در مورد مشابه به کار ببرن، چون حالا احتمال البته ممکنه احتمال این که موقعی که امام صادق اینو میفرمودن تقیه کردن و امام کاظم هم میفرمودن دوباره تقیه کردن، یه کمی احتمال، نمیگم محاله، احتمالش کم میشه. چون ببینید تقیه در یکی از این دو مورد معمولا هست، یا این استش که یک کسی در مجلس حاضره که میره خبر میده، موبایل دستش ضبط میکنه میره میذاره جای دیگه، این خب ائمه علیهم السلام اونجا احتیاط میکردن. دوم این که فضای عمومی یه باوری داره، نه اینکه کسی الان توی اون جلسه ضرورتن باشه، که مطلب امام با اون نظر عمومی ناسازگاره، یه نظر پذیرفته شده عمومیه ها، که این میخواد خلافشو بگه مثلا استقرابی پیدا میشه، اینجاها تقیه میکردن. و الا اگه نه کسی اونجا بود نه یه همچین فتوای پذیرفته شده، فتوای مخالف بود ولی خودشون هم بین خودشون دعوا داشتن، طوری که اگه یکی اینو میگفت میگفتن خب بعضی هم همینو گفتن، یعنی چیز خاصی نمیشد. اونجاها عادتا تقیه نمیکنن، که اساس که تقیه نبوده، وظیفه ائمه علیهم السلام بیان احکام واقعی بوده. خب بنابراین این احتمال که مثلا هم تو جلسه امام کاظم علیه السلام هم تو جلسه امام صادق علیه السلام یکی بوده ضبط میکرده موبایل دستش بوده، اون خب یکم احتمالش کمه. اما این احتمال که خب فتوای عمومی این بوده، فتوای عمومی، این که میگن عامه خاصه، این اصطلاح عامه خاصه هم همینه نکتهش دیگه، ما بارها گفتیم خب اصطلاح که ما میگیم عامه یعنی اهل سنت، خاصه یعنی شیعه، میدونید چرا؟ بیتونا اکثریت بودن بهشون میگفتن عامه، نکته این که به اونا میگفتن عامه نه اینکه اونا یعنی عواماً بی سوادن، به بی سوادی با سوادیشون کار ندارن ها، خاصه یعنی مثلا اینا خواصن افراد با سوادی جوری نیستا، اینا اقلیت بودن اونا اکثریت. اصلا ببینید حالا بعضی ها مثل مرحوم آقای بروجردی خب یه ادعایی دارن، اینو خب دیگران قبول ندارن. بله مرحوم آقای بروجردی میفرمان اصلا یه فضای فتوایی غالب وجود داشته، ائمه علیهم السلام اون جاهایی رو که باهاش مخالف نبودن چیزی نمیگفتن زیاد، اون جاهایی اظهار میکردن که یک مخالفتی داشتن. به همین دلیل آقای بروجردی نتیجه خیلی عجیبی میگیره، میگه اگر یک فتوایی مورد تسالم اهل سنت باشد و خلاف اون در مصادر شیعی بیان نشده باشد همون درسته، ولو هیچ مدرکی بر اون فتوا در مصادر شیعی وجود نداشته باشه. خودشون به این ملتزم بودن، شاگرداشون میگن ایشون ملتزم بودن. خب اینو خیلی قبول ندارن. به هر تقدیر اگر این احتمال تقیه مطرح بشه، احتمال اینکه این روایت ناظره به واجبه تقویت میشه، چون تقیه در مستحب نیست. چی؟ آها، تقیه در مستحب نیست، تقیه در واجبه. خب اگر تقیه شد اون وقت یه اشکال دیگه پیدا میشه، با اون اینه که اگر احتمال تقیه پیش آمد اون وقت جهت صدور رو چه کار کنیم؟ ما این روایت رو وقتی میتونیم بهش تمسک کنیم که تقیه ای نباشه. اگر روایت تقیه ای شد دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. خوب دقت کنید اینجا، اگر این روایت کاملا مطابق نظر اهل سنت بود، ما میتونستیم بگیم خب این چون احتمال تقیه داره مطابق اهل سنته، بنابراین قابل تمسک نیست. این که در میدونید ما تقیه رو اونجا معمولا به کار میبریم که دو تا روایت داریم با همدیگه معارضن، بعد میگیم خب اون روایتی که موافق اهل سنته میذاریم کنار چون اون احتمال تقیه داره، این که مخالفه برمیداریم. اما در ما نحن فی اونی که امام فرموده با فتوای اهل سنت فرق داره. اونا میگن بر مکی واجب است قران و افراد، یعنی همونی که قاعده اقتضا میکنه، در حالی که امام علیه السلام تو این روایت فرمودن میتواند تمتع انجام بده، یعنی اظهار خلاف کردن. ولی این که میگه تقیه‌ای، اون عبارت مرحوم صاحب وسائل و اینا بحث تقیه رو مطرح میکنه، یعنی نوع بیان حکم تقیه‌ای بوده نه اصل حکم تقیه‌ای باشه. این دو تا مطلبه، یه مطلب این است که این آدم جایزه برش تمتع یا نه، این اصل حکمه، حضرت بیان کردن جایز است، تقیه در این نیستا، تقیه در نحوه بیانه. وقتی او میگه الهو ان یتمتع، حضرت نفرمودن نعم لهو ان یتمتع به ضرس قاطع، فرمودن ما از امو که مثلا لیس لهو ان یفعل ذلک، من گمان نمی کنم نتونه، با یه حالت تردید. بعد فرمودن اما احلال احب الی، این لحن تقیه است، ولی اگر حکم رو بیان کردن حکم واقعی ها، چون خود حکم موافق اهل سنت نیست اصلا، چون حکمی که بیان کردن جواز تمتع، اونا که قائل به جواز تمتع نیستن که. بنابراین اینجا دقت کنید بین تقیه در اصل بیان حکم و تقیه در نحوه بیان باید فرق بگذاریم. این تقیهی که آقایون احتمال دادن، تقیه در نحوه بیانه نه در اصل حکم. بنابراین اگر احتمال تقیه پیش بیاد، این روایت اختصاص پیدا میکنه به واجب ولی قابل تمسک میشه، چون در نحوه بیان تقیه است نه در اصل. اگر گفتیم که نه این اختصاص به واجب نداره، اعم مطلق است، اعم مثبت واجب و مستحب، که آی خویی میفرمان دیگه اقلش اینه، دیگه اقلش اینه. بعد دوباره میرسیم به آخر حرفی که جلسه گذشته آخرش رسیدیم، با اون این بود که حالا این با لا متعت اهل مکه تعارض میکنه، تساقط میکنه اونطور که آی خویی میفرما، یا این حاکم بر لا متعت اهل مکه اونطوری که آیه فاضل رضوان الله علیه فرمودن. این باز موند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر رفقا یه لطف کنن پیش مطالعه بفرمان، یه لطف دیگه بکنن با همدیگه مباحثه کنن، یه لطف دیگه بفرمان جلسه تقریر باشه تو تقریر هم شرکت کنن، یه کمی بعضی از این مباحثات ما تو جلسه کاهش پیدا بکنه، یه کمی سریع‌تر میتونیم بعضی چیزا رو بگیم. البته من اصراری بر سرعت ندارم، ولی به هر حال برای اینکه بتونیم یه کمی سریع‌تر بعضی چیزا رو تکرار کمتر بکنیم، راهش اینه. رفقا لطف کنن، زحمت میکشن، تشریف میارن، هم پیش مطالعه کنن، هم مباحثه کنن، هم ان شاءالله در تقریر شرکت کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.